این بدن تعلق داره، مثل خورشید نسبت به زمین. خورشید داخل زمین نیست، مماس با زمین نیست، متباین از زمین هم نیست. روح انسان نه داخل بدنه که بیم حال از بدن خارج شد رفت جای دیگه، نه مماس با بدنه، نه متباین با بدنه، توجه داره. در حالت خواب این رابطه، همین رابطه اشراق کمرنگ میشه، بس اینکه یک ابری بیاد بین زمین و خورشید حائل ایجاد کنه. وقتی که این اتفاق میفته، اون وقت روح با اون بدن دیگه که اسمش بدن برزخیه با اون بدن فعال میشه و انسان خواب میبینه. در عالم رویا با یک بدن دیگه میره سیر میکنه و مشاهداتی داره که این بدن اون مشاهدات رو نداره. این بدن اینجا خوابیده و چشمشم بسته است و گوششم نمیشنود و اون بدن کن حالات رو پیدا میکنه. در واقع خواب هم نوعی مرگه. النوم اخ الموت داریم، یا اونجا در قرآن داریم که خداوند هنگام مرگ جان انسانها رو میگیره، اونم که نمردن تو خواب توفی میکنه. منتها این خواب چون ارتباط کاملا قطع نشده دوباره ارتباط برقرار میشه، این ابر میره کنار، ارتباط دوباره برقرار میشه. در مرگ نه دیگه، کلا ارتباط قطع میشه و دوباره هم برقرار نمیشه.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در وقت مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز پاسخ می‌فرمایند. 329-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در اختیار شماست. اگر سوالی داشتید از طریق تلفن یا پیامک به دست ما برسونید. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
الو، سلام علیکم، وقت بخیر. ضمن خسته نباشید به کارشناس محترم برنامه جناب مجدد اسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی، من یزدانی هستم، از اهواز مزاحمتون میشم. سوالی داشتم، ایشون در یکی از برنامه‌های شبکه ولایت در پاسخ به سوال یکی از شنوندگان این برنامه فرمودن که شمع هم میتوانست مثل حور حق انتخاب داره و انتخاب خوبی داشته باشه، اما خداوند به خاطر حفظ نظام هستی بر اساس اختیار انسان او رو مختار قرار داد که هر کاری خودش دوست داره انجام بده و در مقابل هم کیفرش رو بینه. حالا سوال من از جناب آقای شاهرودی اینه که پس چرا حضرت خضر اون جوان رو که هنوز بچه‌ای رو که هنوز معصیتی مرتکب نشده بود و قادر به تمیز خوب نبود اونو کشت، اون که گناهی نکرده بود یا حق انتخابی نداشت؟ این توجیه که خداوند فرزند بهتری به پدر مادر رو مسلمان متقد او بده. خیلی متشکر، خدا حافظ شما.
سلام علیکم برادر عزیز. جناب آقای یزدانی که از اهواز تلفن زدن و سوال مطرح فرمودن، جناب استاد در برنامه‌ای که حالا شما مطرح فرمودید و یه اصلی را به هر حال توضیح دادید، ایشون بر اساس اون اصل که قرار نظام بر اساس اختیار پیش بره معتقد هستش در قضیه حضرت خضر و کشته شدن اون بچه این اتفاق نیفتاده. بفرمایید.
بله، خب ما دو تا حوزه رو بعد از هم جدا بکنیم. یه حوزه حوزه تکوینه، یه حوزه حوزه تشریعه. یک حوزه حوزه تکلیفه، یه حوزه حوزه بلاست. تکلیفی تو کار نیست. اون حوزه تکلیف بله انسان اختیار داره، اگه اختیار نداشت تکلیف معنا نداشت، باید با اختیارش اون چی مطابق عقله، اون چی مطابق شرعه رو عمل کنه. در غیر این صورت مؤاخذه میشه، تو چرا به حرف خدا گوش نکردی، چرا به حرف عقلت گوش نکردی و الاخر. این یه حوزه. یه حوزه هم که خود خدای متعال کارهایی که ربطی دیگه به اختیار انسان نداره، انسان درش تکلیفی نداره، دخالتی نداره، این دوتا حوزه از هم جدا هستن. مأمورینش هم با هم فرق میکنن. این حوزه پیامبرانی هستن، صاحب شریعت، شریعت رو میارن، کتاب آسمانی رو میارن، نقشه راه رو تحویل بشر میدن، میگن این نقشه راه سعادته. بله. که از این راه بریم مقصد میرسی، در غیر صورت مقصد نمیرسی. اون حوزه که غالبا فرشته ها اونجا نقش دارن، اون یه حوزه دیگه است که انسان خودش نقشی نداره، اختیاری نداره، کاری نیست. خود خدا از این کارا زیاد میکنه. ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. ما شما رو به بلا مبتلا میکنیم، از بلایی که جانتون گرفته میشه، اموالتون گرفته میشه، مریض میشید، نمیدونم چیزی از این قبیل. اونا که دست انسان نیست که، اونا یه حوزه دیگریست. مأموریت حضرت خضر با مأموریت حضرت موسی دو تا مأموریت کاملا مستقل بود. خضر مأمور به باطن بود و تکوین، موسی مأمور به ظاهر بود و تشریع. ایرادهایش موسی میگرفت 100% از لحاظ تشریع درست بود. کاملا حق با حضرت موسی بود. یه بچه‌ای که بچه هست، حالا فرض کنید جوانم باشه، نوجوانم باشه، هنوز که جرمی براش ثابت نشده، محاکمه نشده، چرا باید به قتل برسه؟ از حیث شریعت کاملا حق حضرت موسی بود.
بله.
اما خبر نداشت که یه مأموریت دیگه‌ای حضرت خضر داره که اون مأموریت تکوینی هست، به باطنه. وقتی براش توضیح داد متوجه شد. بعد دید که بله، یک حوزه دیگری هست. من مقدمه این مطلب عرض کنم، در باید داریم که به ذهن حضرت موسی خطور کرد که آیا کسی آگاه تر به شریعت، آگاه تر به تورات از من هست؟ همین که این تو ذهنش خطور کرد، خداوند فرمود به جبرئیل که بنده ما رو دریاب که این خطرناکه، برو بهش بگو باید شاگردی بکنه.
بله.
که حضرت موسی با اون رفیق همراهش رفتند و در مجمع البحرین حضرت خضر رو پیدا کردند و بنا شد شاگردی بکنه. اینجا بنا این بود که شاگرد باشه و حضرت خضر هم جلوه های از اون طرف هستی رو بهش نشون بده و این اتفاق هم افتاد. از نگاه حضرت موسی که نگاه شریعت بود کاملا ایرادها وارد بود، اما بهش نشون دادن یک نگاه دیگری هم وجود داره، یه چهره دیگری هم عالم داره. اون چهره دیگه چهره اعتبار نیست، چهره تکوین و حقیقت. و اون این که این فرزندی که الان اینجا داره بازی میکنه، مثلا این سه نفر رو جهنمی میکنه آخرش، خودش، پدرش، مادرش. اگر کشته شد مستقیما میره تو بهشت. پدر و مادر هم به ایمانشون باقی میمونن، خدا هم بهشون فرزندی خواهد داد، دختری خواهد داد که از نسل اون دختر 70 تا پیغمبر متولد میشن. حالا کدومش بهتره؟
قطعا این بهتره،
این که سه نفر بهشتی بشن و 70 پیامبر هم از اون نسل به دنیا بیان، یا نه سه نفر جهنمی بشن هیچ کس از اون نسل وجود
نه یا قطعاً بهتره جناب استاد. ولی سوال این شنونده فکر کنم همینجا تو ذهنشون هستش که چرا بقیه موارد، مثلا قضیه شمر و هور، اینجوری نباید پیش
اونجا هم هست، اونجا هم که لازم باشه خداوند این کارو میکنه. این فقط یک نمونه بود که می‌خواست به حضرت موسی نشون بده. شما این چهره رو هم ببین. اون آیه که من خوندم پس چی میگه؟ ولی نبلو هم نکن میشه. از این چیزا تو قرآن زیاد داریم دیگه. بلا که فراوان هم هست همون چهرهه. بنابراین این اتفاق زیاد میفته.
یعنی همون چهره استاد بیمنو که همون چهره باطن میخواد بر ما نمایان کنه.
موسی میخواست روشن کنه
بر ازتون.
و این دو چهره رو باید با هم دید. و اون چهره کاملا حکیمانه، چنانکه این چهره حکیمانه. منتها اون چهره اعتبار نیست، عینیت است. این چهره اعتبار است و تشریع و قرارداد این چیزها.
بله.
و یعنی دو چهرهش هر دو 100% حکیمان است.
پس هر دو درسته، یعنی هم در واقع کار موسوی و هم کار جناب خضر، هر دو درسته، هر دو اصلا دو چهره از یک واقعیت.
بله، در راستای رسالت خودشون هر دو کارشون درست بود.
بله.
منتها چون خبر نداشت موسی از اون رسالت، اعتراض میشه.
استاد پس این که برخی میگن در نوشته هم هستش که قضیه حضرت موسی خضر استثناست، این جمله دقیق نیست؟
نه استثنا نیست. نه، این اتفاق زیاد میفته. اون یه نمونه بود که خدا بهش نشون داد.
بله. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از جناب یزدانی از اهواز. شنونده عزیز با شماره 0905-18-11 سوالی از طریق 30553 فرستادن و گفتن کسی که گناه میکنه و بعدش عذاب وجدان هم نمیگیره و بی خیال هست و برای توبه هم احساس پشیمونی تو دلش نیست، چه کار کنه؟ بفرمایید استاد.
خب این در واقع مریضه، باید عمل جراحی کنه. نفسش مریضه، اون نفس لوامش از کار افتاده، خاصیتش از دست داده، اونو باید جراحی کنه و باید درستش کنه. چه کار کنه؟ روزه بگیره، عبادت کنه، هر وقت گناه کرد خودشو تنبیه بکنه، تنبیه های سخت، نفس رو تنبیه بکنه تا یواش یواش اون وجدان به قول ایشون یا همون نفس لوامه دوباره زنده بشه و وظیفه خودشو انجام بده. اگه انسان از گناه ناراحت نمیشه، معلومه که اون نفس از کار افتاده، چون کار اون نفس همینه دیگه، لوامه هست، یعنی سرزنش میکنه، جلوگیری میکنه از اینکه انسان گناه کنه. وقتی هم گناه کرد، اون رو سرزنش میکنه. پس این به هر حال یک نوع بیماری است، بیماری نفسانی است که باید حتما درمان کنه. برای درمانش هم همینه که با روزهای فراوان، با تنبیه نفس و با پرهیز از گناه، یواش یواش اون بعد انسانی و اون بعد ملکوتی و اون نفس لوامه رو از خواب بیدار کنه یا از بیهوشی در بیاره، چون نفس اماره کاملا مسلط شده و اختیار انسان رو به دست گرفته. این خیلی خطرناکه. حتما باید کاری کنه که به اون حالت انسانی برگرده و اون نفس لوامه رو از خواب بیدار کنه، وگرنه دیگه جایی میرسه که حتی عقل هم در خدمت همون نفس اماره قرار میگیره. یعنی عقل هم که در واقع حق و باطل رو تشخیص میده، عقل نظری میگه این خوبه اون بد، عقل عملی هم انسان رو به عملی وامیداره که انسان بره بهشت، هر دو میان در خدمت همون نفس اماره قرار میگیرن. و عقل که اون قدرت انسانی انسان دیگه، انسان فرقش با حیوان همون عقلشه، همون عقل میاد میشه ابزار نفس. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسا عقلی که اومده اسیر هوای نفس شده و هوای نفس از این عقل سوء استفاده میکنه در راستای هوسرانی اون اهداف شیطانی خودش. این اتفاق الان در غرب داره میفته. آنچه که در غزه رخ داد و رخ میده این عقله، مثلا عقلیست که تحت هوای نفس اسیر شده. آنچه که فرهنگ غرب، فرهنگ لیبرالیسم سر بشریت میاره عقله، منطقه عقلی که تحت تأثیر هوای نفس قرار گرفته شده، اسیر هوای نفس، و لذا منافع خودشون رو به هر قیمتی تأمین میکنن و از عقل استفاده میکنن. بنابراین این که انسان بخواد اون وجدانش از دست رفته باشه یا خاموش شده باشه یا نفس لوامش کار نکنه و وقتی گناه انجام میده بی خیال باشه، خیلی خطرناکه و مخصوصا یواش یواش انسان به استدراج میفته که دیگه خدا هم رهاش میکنه. مرتب هی نعمت بعد از نعمت، نعمت پشت نعمت، تا جایی که غرق در نعمت میشه و کلا انسانیتش از بین میره. به همین دلیل عرض کردم باید فوراً درمان کنه. تکرار گناه دیگه، وقتی که انسان به هر نفس اماره گوش میکنه، وقتی نفس اماره رو اطاعت میکنه، یواشاش قوی قوی تر میشه. اون تمثیل مولوی که اون مارگیر رفت تو جنگل، یه اژدهایی که بی‌حس شده بود و بی‌حال شده بود رو بار کرد آورد توی کلبش، خوشت ها گرم شد، یواش یواش گرم شد و جون گرفت و از کنم که حال پیدا کرد، اولین کاری کرد خود همون مارگیر رو بلعید. نفس اژدرهاست، کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی پج مرده است.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. آرزوی صحت، سلامتی، شادکامی و خبرهای خوب برای شما عزیزان داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
دنیا میشه با دنیا. مردم شریف ایران، سلام، عیدتون مبارک. تو این ایام فرخنده نیمه شعبان منتظر شمایی تا با حضور ارزشمندتون زینت بخش جشن بزرگ انتظار باشی.
نمیمونه دنیا اینجوری همیشه.
نمیدونم کجای ایران صدای ما رو میشنوین، اما تو این ایام نیمه شعبان دوست داریم قدم روی چشم ما بذارین تا خدمتگزار شما عاشقان امام زمان باشیم و بتونیم در کنار هم ولادت آقای مهربانی رو جشن بگیریم.
پس قرار ما پنج شنبه 12 شعبان تا 15 شعبان
کجا؟
سرزمین عشق ایران،
شهر بانوی
کرامت،
قم مقدس،
بولوار حرم تا حرم، عمود 15،
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
راستی اگر دوست داشتین که شما هم در این جشن بزرگ سهیم باشین، میتونین هدایا و نزوراتتون رو به این شماره کارت واریز کنین.
60 37 99 79 78 89 65 60 65 60. تکرار میکنم 60 37 99 71 78 89 65 60.
به نام موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم.
دوباره دعا میشه و تو میای و دلم با میشه.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردن
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید، هر
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است. اظهاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف و رفقای بزرگواری که مدت هاست با برنامه خانه ملت همراهی میکنید و به این برنامه اعتماد کرده اید برای شنیدن موضوعاتی در حوزه انتخابات. و همونطور که از اسم برنامه ما پیداست، این برنامه درباره خانه ملت، مجلس شورای اسلامی و البته نیم نگاهی هم به مجلس خبرگان رهبری که توی فصلی از برنامه حتما به اون هم اشاره خواهیم کرد، با موضوع کلی انتخابات تقدیم شما میشه. من رضا ملایی هستم، کسان دیگری کمکمون میکنند تا در کنار حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده دکترای علوم سیاسی سوالهایی رو توی برنامه بپرسیم و جوابش رو دریافت بکنیم درباره انتخابات. خوبه در این ماه عزیز و شریف، ماه شعبان المعظم، عیدهایی که پشت سر گذاشتیم، روزهایی که پیش رو داریم، به ویژه شب میلاد با سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو خدمت همتون تبریک بگم و دعوت بکنم خانه ملت این نوبت رو هم همراهی بفرمایید.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من باقی غیرت تو، رأی من و تو آینده ساده، رأی من و تو آینده ساده.
خب دوستان عزیز شنونده، حجت الاسلام المسلمین دکتر باقرزاده که پیشتر معرفی کردم الان در استودیو هستن. سلام میکنم حضورتون آقای باقرزاده، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه و همه ملت عزیز ایران. امیدواریم که انشالله این گفتگوها بتونه در تبیین ابعاد مختلف انتخاباتی که در پیش رو داریم مؤثر واقع بشه
ان شاء الله. متولد چه سالی هستین آقای باقرزاده؟
بنده متولد 44 هستم.
خب جوانید.
جوانم؟
بله 44 هم جوونه هنوز که... مثلا متولدین 30 هم جوونه هنوز. دلتون هم جوونه. من اینو گفتم که اشاره کنم به عنوان جوان، ولادت حضرت علی اکبر جوان اول کربلاست. ان شاء الله که جوانامون عاقبت به خیر باشن و فکر میکنم انتخابات 11 اسفند دیگه اونجا عرصه جوان هاست که در کنار بزرگترها حضور خودشون رو اثبات بکنن و انشالله در سرنوشت کشور سهیم و دخیل باشند و باشیم. خب حالا بحث جوان مطرح شد و این موضوع مهم، ما یه جایی تو برنامه به رأی اولی ها پرداختیم آقای باقرزاده، اما اهمیت حضور اونا رو یه بار دیگه به نظرم میشه واکاوی کرد، جایگاهشون رو در عرصه تصمیم گیری.
بله خب خوب بهانه‌ای شد که یه اشاره‌ای کنیم به رأی اولی‌ها و کسایی که برای اولین بار این توفیق رو پیدا می‌کنن که در اعمال حق تعیین سرنوشت خودشون وارد گود انتخابات بشن و نسبت به کاندیداها مطالعه کنند، اولویت‌های کشور رو شناسایی کنند. حالا در تراز خودشون، چون جوانها و نوجوانها که اولین باری که دارن رأی میدن یعنی به سن 18 سالگی رسیدن، خب اینها با مسائل عمیق تر که تو کشور هست خیلی آشنا نیستن، اما اولویت هایی دارن برای خودشون. درسته. اولویت اشتغال دارن، اولویت هایی که تو آموزش پرورش براشون هست، اولویت ورود به دانشگاه براشون خیلی مهمه. قطعا اینها تو مقوله علوم و وزارت آموزش پرورش، تو مقوله ورزش، تو مقوله ازدواج، یواش یواش تو مقوله مسکن، اینا یه آرمان هایی دارن.
درسته.
و میتونن از همین حالا سعی کنن مناظرات رو گوش کنن.
بله.
ببینن و میتونن در واقع اون ایده هایی که خودشون دارن توی اون برنامه های کاندیداها تعقیب کنن، پیگیری کنن، ببینن کدومی که از کاندیداها بیشتر به تمایلات اینها توجه نشون میده و توانایی داره. صرف توجه هم کافی نیست.
درسته.
و توانایی داره. خب واقعا این مناسبت تولد حضرت علی اکبر علیه آلاف و تحییت و سنا بهانه خوبی شد که ما جوانهای عزیز کشورمون رو ازشون دعوت بکنیم که از همین اول و از همین سن آغاز رأی دادن وارد این گود بشن، وارد این حوزه بشن، تحت تأثیر القاعات افراد نادان یا ناآگاه یا حتی دشمنان قرار نگیرن و بدونن که اگر تعیین سرنوشت رو خود انسان انجام نده، دیگران براش تعیین سرنوشت خواهند کرد. حتی دشمن ممکنه بیاد تعیین سرنوشت بکنه برای افراد. بنابراین از همین اول سعی کنن به اون حقی که قانون اساسی به هر ایرانی داده، کسی که در ایران زندگی میکنه، این حق رو تحویل بگیرن و ازش استقبال بکنن،
استیفا بکنن.
بله و استیفا بکنن و در واقع اون مسیری که در جمهوری اسلامی فراهم شده برای اینکه افراد هر کدوم به اندازه خودشون در تعیین سرنوشت دخیل باشن، در عزت ایران دخیل باشن، در شوکت و قدرت ایران دخیل باشن، از این حق استفاده کنن.
بسیار خوب ان شاء الله. شاید یکی از سوال هایی که همین جوانای عزیز ما الان تو ذهنشون دارن، کما اینکه بزرگترها هم و برای خود منم سواله آقای باقرزاده عزیز، اینه که خب نامزدهایی که برای هر انتخاباتی ثبت نام میکنن، چه مجلس شورای اسلامی، چه ریاست جمهوری، چه مجلس خبرگان رهبری، تعدادیشون صلاحیتشون احراز نمیشه یا هر علتی در گردونه انتخابات نمیمونند و استدلال همینه که خب تخلفاتی دارن که محرز شده و این دلیل بر عدم احراز صلاحیت یا تأیید نشدن صلاحیت، مثلا یکی از این دو. خب چرا این تخلفات علنی نمیشه؟
چه اشکالی داره آقا بیان بگن آقای فلانی که تا الان مثلا نماینده مجلس بوده یا نه الان رأسا میخواد بیاد یا خبرگان رهبری یا هر پستی، این تخلفاتو داشته و ما صلاحیتشون رو به این خاطر رد کرده ایم یا نه مشکوک بوده صلاحیتشون احراز نشده، چرا نمیگن؟
خب برای اینکه این مسئله بررسی بشه، خب اولین سوالی که باید جواب داد اساس اینه که اساسا که نهادی یا شخصی غیر از نهاد قضایی حق دارد تخلف کسی را اعلام بکند، تخلفی که تو دادگاه مثلا فرض کنید که هنوز در مرحله رسیدگی است، یا فرض بفرمایید که جزء مسائل شخصی او بوده و بحث خانوادگی یا حالا هر چی، آیا غیر از نهاد قضایی حق دارد وارد این پروسه بشه و این رو اعلام بکنه؟ یعنی از نظر قانونی و حقوق انسانی و حقوق بشر و حقوق شهروندی آیا میتوان اسرار افراد رو در واقع اعلام کرد؟ ممکنه بفرمایید وقتی جرم مرتکب شده چشمش چهار تا میخواد جرم مرتکب نشه، حالا که مرتکب شده باید اعلام بشه.
نه من چیز دیگه میگم، این آقا یا این خانم الان دیگه یک شهروند و یک شخص به اون معنایی که من و شما هستیم دیگه نیست، خودشو در معرض قرار داده،
در معرض بی آبرو شدن که قرار نداره که.
خب نه ولی پیه همه چیز باید به خودش.
خب نه ببینید وقتی جرمی مرتکب شد قوه قضاییه رسیدگی کرد، قوه قضاییه جرم رو اثبات شد براش و مجازات براش تعیین کرد، اونجا یه مطالبه ایش که آقا چرا این مجرم رو اعلام نمی کنید؟
خب
اون بحث دیگه.
خب نه آقا بعضی از نامزدها همین اخیران هم داشتیم، یعنی توی بررسی صلاحیت های خبرگان رهبری ما داشتیم کسی که اومده بود گفته بود که اگه راست میگید من صلاحیت ندارم شما بیایید مسائل مربوط به من رو منتشر کنید، شاید طرف مدعیه که اصلا اشتباه شده، من کاری نکردم، من پرونده ای ندارم، حالا کار نداریم شخص رو. اینجور موقعا چی؟ طرف خودش میگه آقا منتشر
به خودش کنید. به خودش اعلام میکنن. انتشار رو ببینید، اون کسی که داره این حرف رو میزنه اون از اولیات حقوق مطلع نیست، یعنی این کسی که همین حرفی که داره میزنه همین نشونه که اصلا صلاحیت نداره که بره مجلس. نمیتونه بره مجلس به خاطر اینکه ببینید مگر شورای نگهبان میتونه بگه مگه من نهاد قضایی ام که بیام جرم تو رو اعلام بکنم؟ مگه من اصلا حق دارم این کارو بکنم؟ شما خودت میخوای آبرو خودت رو ببری، خب ببر،
خودت برو منتشر کن،
خودت منتشر کن. یعنی در واقع تو که میدونی پرونده چیه، تو که میدونی مسئله چیه، و شورای نگهبان به خود او اگر بخواد اعلام میکنه، منتها او میاد تو تریبون یه چیز دیگه ای رو میگه، گاهی اینجوریه و گاهی هم صلاح نیست اصلا اعلام بشه. ببینید گاهی وقتا جرم نیست، یه مسئله است در مورد یه فردی.
بله.
مثلا فرض بفرمایید که شما خودتون رو بذارید جای نهاد اطلاعاتی،
خب
این نهاد اطلاعاتی نمیخواهد این فرد بداند که اطلاعات چقدر از این اطلاعات دارد.
آها
راجو فرمودین
قرار نیست رو بشه همه چی،
قرار نیست الان همه چی رو بشه. این فقط میگن که آقا ایشون مسئله داره. چه مسئله ای؟ حتی شاید به شورای نگهبان هم نگن، این مسئله امنیتی داره، ایشون ارتباط با مثلا نهادهای اطلاعاتی داره، نهادهای اطلاعاتی خارجی، ایشون نمیدونم رفت و آمدهای مشکوک تو بعضی از مثلا سفارتخونه های مسئله داره
یا هر چیزی.
خب ببینید شورای نگهبان که نیومد، نهاد قضایی نیست، نهاد دادرسی که نیستش، که نهادیه که باید احراز کند صلاحیت دارد یا ندارد، به دلایلی نمیتواند احراز کند صلاحیت رو.
تمام.
یه جوانی رفته ازدواج کنه، بعد به خانواده میگه آقا این افراد منو میشناسن، برید تحقیق کنید.
بعد
اینا میرن تحقیق میکنن، بعد میگن خب، بعد از تحقیق میگن ما جوابمون منفیه. آقا چرا جوابتون منفیه؟ خب جوابمون منفیه دیگه.
جواب منفیه.
احراز نکردیم.
درست.
صلاحیت احراز نکردیم. نه باید اعلام بکنید. من راضی ام. خب شما راضی هستی، من چرا باید این کارو بکنم؟
من اجازه ندارم.
من اجازه ندارم این کارو بکنم. یه کسی در مورد شما یه اطلاعاتی به من داده، حالا درست غلط هر چی، حالا کار به اون نداره.
بنده اعتماد بحث ندارم. دیگه. من دیگه اعتماد نمی‌کنم.
من دیگه نمیتونم اعتماد بکنم به شما. من با شما دیگه نمیتونم زندگی تشکیل بدم. خب ببینید نهاد قضایی نیست. نهاد به حضور شما صورت که سیاسی برای احراز صلاحیته.
بله.
و اون در واقع میتونه از هر مجرای اطلاعاتی بگیره در مورد افراد و به این نتیجه برسد که بعضی از افراد هنوز به اون حدی که از اطمینان برشون، یعنی برای شورای نگهبان حاصل بشه که اینا میتونن در جایگاه قانونگذاری و نظارت قرار بگیرن نیستن، و این که طرف میگه بیا اعلام بکن، این خود همین قضیه معلوم میشود که این اصلا الف بای مسائل حقوق انسانی و حقوق شهروندی هم نمیدونه، این چیزی میخواد مجلس.
بله بسیار خوب. من تا اینجا رو پذیرفتم. بله. اما یه سوال دارم، یعنی تتمه همین سوالمو یه شکل دیگه میخوام دوباره مطرح کنم با